خلاصه سال نو دوباره مبارک. خب من دوباره برگشتم، این بار با قسمت دوم گفتگوی من با لاله. این قسمت در مورد حواشی پادکست فارسی تو سال 98 صحبت میکنیم. بدون مقدمه بزنیم به دل حاشیه‌های سال 98 و یک کم هم پشت سر پادکست های فارسی غیبت کنیم، ببینیم چه خبر بوده.
حاشیه‌های پادکست فارسی تو سال 98 رو مرور بکنیم. اولیش به نظر تو چی بوده؟
ببین اولی دومیشو اینجوری چیز نکن دیگه، سخته اولیش، ولی خب یکی از پررنگاشون داستان این همایش فریلند یکی از اتفاقات مهم پادکست فارسی بود فکر می‌کنم امسال. ببین من خیلی راستش وارد حاشیه‌ها نشدم خودم، یعنی سعی کردم دور بمونم، ولی خب فکر کنم فریلند یکی از اتفاقاتی بود که هول و هوش پادکست فارسی اتفاق افتاد. محوریتش پادکست فارسی نبود، ولی پادکست هم توش یک نقشی و گوشه‌ای داشت و ببین انقدر بلافاصله بعدش اتفاقات سریع و تونتون پشت سر هم افتاد، داستان آبان پیش اومد و این داستان‌ها و همجوری پیوسته به هم، که خیلی فرصت هم نشد در موردش حرف بزنیم. ولی اون دوستانی که از حالا اون استارتاپ پونیشا اومدند و یک پنلی را انداختن، اسمشو گذاشته بودن پنل چی؟ انقلاب پادکست فارسی، همچین چیزی درسته؟
بله.
آره، بعد مثلا من که شنیدم اون دفعه اول متعجب شدم که کی انقلاب شد ما نفهمیدیم. بعدش یه سری داستان سر این شد، بعد فهمیدیم که آبا حالا نشستن چهار نفر دوره هم و فکرشون رو ریختن، گفتن چه اسمی بذاریم که حالا خیلی بهتره کنه و فلان و اینا، اسمش بذاریم انقلاب پادکست فارسی. بعد سر اون داستان شد، بعد سر این شد که تو پنلش هم هیچ خانومی شرکت نداشت و چقدر داستان شدم این موضوع، چقدر هی گپ زده شد و مورد هجمه قرار گرفتن، هی گروه های این تلگرامی و واتساپی کوچولو کوچولو تشکیل شد، همه شروع کردن و هم شور کردن که چیکار کنن. بعد تصمیم گرفتن که یه خانوم اضافه کنن توی پنل، یه عده‌ای از دوستان گفتن که نه ما مثلا یک اینجوری که اصلا چی میگن بیشتر باعث توهین به خانوم هاست، ولی داستان این بودش که خیلی غیر حرفه‌ای عمل کرده بودن و پذیرفتن که غیر حرفه‌ای عمل کرده بودن. یکیشون گفته بود که خب حالا فلانی مثلا کی پادکست میشناسه، که گفته بود من دو سه تا میشناسم، گفته بود خب همون دو سه تا رو بگو بیان، و توی اونها هیچ خانمی نبود، یعنی چون در واقع از کسی که خیلی مطلع باشه مشورت نگرفتن این اتفاق افتاد، ولی خب کلی بحث باز کرد دیگه.
آره، همون فریلند باعث شد که یه بحثی در مورد زنان در پادکست فارسی هم اتفاق بیفته. بحث خوبی بود. من یه اشاره‌ای بکنم به صحبتایی که روزبه استیفایی از پادکست چیرو کرد، تو پنل بود و حرف زد. ببین بعد اینکه اون داستانا پیش اومد، یعنی اولین بار که مرضی رسولی یه دونه توییت زد گفتش آقا چرا اینجا یه خانم نیست، بعد بچه‌ها برگشتن جوابی دادن که میتونستن اون جواب ندن، یعنی فکر کردن که درش یه جوری شوخیه، با موضوع خیلی شوخیوار برخورد کردن. بعد که دیگه هم جادی گفت، هم خود نیما گفت. نیما هم یه دونه توییت زده بود که هر کسی فکر میکنه چند کا فالوور داره میتونه هر نقدی رو وارد بکنه و اینا، اونو گفته بود. جادی هم اون حرف رو زده و فکر کنم که بچه های حاشیه‌ای توی فریلند هم صحبتهایی کرده بودن. بهترین نتیجه گیری رو به نظر من روزبه استیفایی از پادکست چیرو کرد که گفتش که اتفاقی که افتاده اتفاق خوشایندی نیست و اشاره کرد به این که ما تو جامعهمون یه سری اتفاقات افتاده، یه سری آموزش ها وجود داره و ما وقتی که داشتن این پنل رو میچیدن، خود مایی که حالا عضو پنل بودیم متوجه نشدیم یه پنل یه چیزیش کمه و اینم به این خاطره که بهش فکر نکردیم، نه الان، کلن در طول زندگیمون بهش فکر
آره چون عادت کردیم دیگه، میدونی عادت کردیم. حتی من به عنوان یک زن، یعنی دلیل نداره که حالا من مثلا به عنوان یک زن تفاوت نگاهی داشته باشم، عادت کردیم که این تک جنسیتی دیدن محیطا رو مثلا همیشه همه جا داریم دیگه. شما مثلا یک نمیدونم تو تلویزیون مثلا جلسات هیئت دولت، جلسات بیا پایین همینجوری تو سطح‌های مدیریتی، اغلب جاها عادت کردیم به دیدن این تصاویر تک جنسیتی. ولی خب ببین اصلا خیلی بحثا شکل گرفت حول این موضوع. این که مثلا بحثا باز شد و دمده چرف زده شد، مثلا خب خوب بود به نظر من. همین که این سوالا مطرح میشه، همین که این حرفا زده میشه خوبه، حتی اگه جنبندی نشه، چون که باعث میشه که خب ذهن خیلی باز بشه. ولی مثلا میدونی من چه حرفایی شنیدم تو این مورد، حتی از بچه های پادکست سازه خیلی نزدیک دور و بر ما، حالا حرف که میزدیم از آقایی، میگفتش که خب اصلا کی گفته که ما باید به زنها امتیاز مثلا خاصی بدیم به خاطر زن بودنشون؟ هر کی کارش خوب باشه، خب مثلا وقتی کارشون انقدر خوب نیست نباید باشن، نباید بیان دیگه، کی گفته؟ و خیلی حرف و حدیث پیش اومد و تازه آدم متوجه میشه که چقدر نگاه به این موضوع هنوز بدون آگاهیه. خب مثلا منم حالا به نوبه خودم هم خیلی بهش فکر کردم، هم سعی کردم بهش حرف بزنم. اول این که کی گفته که کیفیت کاری که مثلا پادکستایی که زنها دارن میسازن در حال حاضر در اون حد نیست، نبود که در این پنل باشن. خیلی نگاه میدونی یک نگاه بدی ایجاد شد، انگار که مثلا چند نفر رو که خیلی کارشون خوب بوده ما آوردیم اونجا گذاشتیم، حالا یک جایگاهی هم باید به یک خانومی بدیم با اینکه حالا خانم خیلی کارشون خوب نیست، فقط به خاطر اینکه زنی اونجا باشه. این دید ایجاد شد به مسئله، در صورتی که ماجرا اصلا این نبود. ماجرا این بود که اصولا از روی ناآگاهی نسبت به فضای پادکست فارسی پنل چیده شده بود، چون کسی که چیده بود پنل اصلا نمیشناخت خیلی فضای پادکست فارسی رو. دوم این که خب بعد از این همه در واقع مورد تبعیض بودن خانم‌ها و دیده نشدنشون و حضور نداشتنشون، آدم‌ها یه جورایی الان تمام دنیا مثلا این کارو میکنن که حواسشون باشه که اون دیده نشدنه رو باز تولید نکنن، چون به دلایل خیلی خیلی پیچیده ساختاری و اجتماعی آقایون تو هر کاری که میکنن معمولا بیشتر از خانم‌ها پروموت میشن و توی چشم قرار میگیرن و این فارغ از کیفیت کاره. یعنی اینکه یک آقایی مثلا بیشتر پروموت شده، بیشتر دیده شده، لزوما به این معنی نیستش که در شرایط برابر کارش از خانم بهتر بوده. یه لایه‌های خیلی پیچیده اجتماعی داره که منم جامعه شناسی هستم بخوام درمون حرف بزنم. ولی دقیقاً به همین علت حالا همه جوی دنیا حواسشون هستش که آقا یه گوشه ذهنمون باشه که این نگاه تبعیض آمیز که برامون خیلی درونی شده رو برداریم. بنابراین حواسمون باشه که اگه خانم کم تردیده میشه به معنی اینکه کارش پایین‌تره نیستش، بلکه به معنی اینکه ذهن ما عادت نکرده به دیدن اون، بنابراین یک جایگاه برای اون قائل بشیم لزوما. حتی این به خود من که به پنل دعوت شدم بعدش هم گفته شده یا حالا کی گفته تو باید داری اونجا؟ گفتم که ببین اگه یه نفر یکم منم معمولا آدم تلفظی نیستم، ولی خیلی هم فکر کردم که برم توی پنل یا نه، ولی تهش به این نتیجه رسیدم که بذار سعی کنیم بچه مثبت ماجرا رو روش دست بذاریم به جای اینکه مثلا بخوایم با هم تضاد داشته باشیم. حالا که بچه ها پذیرفتن این اشتباهشون رو دارن سعی میکنن اصلاحش کنن، بذار ما هم این چهره در واقع تنوع دار از پادکست فارسی رو در واقع ارائه بدیم و بپذیریم که در واقع با مدارا برخورد کنیم که بتونیم در واقع هممون این ذهنیت ها رو تغییر بدیم.
بچه ها میدونین که گیکتاک تجسم میزان خلاقیت شما تو تخریب کردن ماست. پنل پادکست فارسی را که گذاشتیم معلوم شد که پتانسیل کل توییتر برای تخریب کردن ما هم خیلی قابل توجهه. من واقعا تو زندگیم توی یک بازه کوتاه انقدر فوش نخورده بودم، یعنی صبح پا میشدم و توف میکردم تو صورت خودم تو آینه. مثلا
تو آینه؟
نه میخواستی واقعا تو صورت
سر بالا.
ولی واقعا برای من چالش روانی سختی بود به عنوان یه آدمی که همیشه خانوما رو تو زندگیم دوست داشتم، حتی گاهی اوقات زیاد. و
من تو این تیکه هاش نیستم، اون خودش داره میگه من بعدا پاسخگو نیستم.
راست میگی؟ یه نفر توییت کرده که آرش من از صمیم قلب ازت متنفرم.
کیه؟
و آیدیش هم هست همون پسر تخسه. من میخوام بگم اگه میخواین پیغامی بدین لازم نیست این کارا رو بکنید.
بچه های خود رو به این ور میشینم خیلی به اون ور. تو این وری ها رو داری میبینی یا اون وری ها رو بیشتر؟
من پسر تخسه رو داشتم.
من رو به این ور میشینم.
من برم به حاشیه بعدی هم بپرسم. حاشیه بعدی قطعی اینترنته و اتفاق خیلی خیلی بزرگی بود به نظر من.
ببین قطعی اینترنت همون موقعی پیش اومد که در واقع فردای اون روزی که من از ایران رفتم. یعنی من از ایران رفتم، فرداش مثلا داشتم با خانواده تماس میگرفتم و براشون یه سری عکس میفرستادم و اینا، یهو چند ساعت دیدم چک نمیکنن، هی تعجب کردم. چند ساعت بعد متوجه شدم که اینترنت توی ایران قطع شده و خب مصادف بود با اتفاقاتی که تو آبان ماه افتاد دیگه. و واکنش فضای پادکست فارسی، خب واکنش همه مردم که اولش شوکه شده بودن خیلی ها از این مسئله، که خب واقعا شوکه آورم بود و حالا دیگه چه تأثیراتی داشت روی کار مردم و اینا رو ازش بگذاریم که دیگه زیاد در موردش صحبت شد و هممون میدونیم. ولی خب خیلی پادکست ها اپیزودایی رو که آماده کرده بودن نتونستن پخش کنن. حتی چند تا پادکستی بودن که همون موقع میخواستن مثلا تازه منتشر بشن، کارشون استارت بزنن. تفلکی ها دیگه حساب اینو نکرده بودن که تو آبان ماه قراره چه اتفاقایی عجیب غریبی بیفته. داستان اینجوری شد که بالاخره اون یه هفته‌ای که یه هفته در روزی که اینترنت نبود، طبعا اغلب پادکست‌های داخل ایران منتشر نشدن و پادکست‌های خارج از ایران هم، اونها هم حتی انگار دست و دلشون نمی‌رفت به این که بخوان اپیزودهای جدیدشون رو منتشر کنن، چون متأثر بودن از حوادث و اتفاقات داخل ایران. بعد که وصل شد اینترنت کم کم، یک چون یک بازه هم طول کشید دیگه، همه جا یهو وصل نشد، چند تا استان و چند تا قسمت از کشور دیرتر اینترنتش وصل شد، یکم طول کشید. بعضی از پادکست ها بلافاصله اپیزوداشون رو دادن، بعضیا گفتن که ما تا وقتی که همه دسترسی به اینترنت نداشته باشن اپیزود جدید نمیدیم. و خیلی ها هم بعد از اینکه دوباره شروع کردن به کار واکنش نشون دادن واقعا به این اتفاقاتی که افتاد، نه فقط قطعی اینترنت بلکه کل حوادث آبان ماه. حالا جالبه که یه بازتاب هایی هم این داستان توی فضای مجازی هم داشت، نمیدونم دیدی یا نه، که پادکست ها اصلا در مثلا بعضی از کاربرا گفته بودن که از پادکست ها هیچ بخاری بلند نشد و اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. و من هم تو اون اپیزودی که یکم بعدش دادم یه خورده در این مورد حرف زدم، اینکه حالا پادکست به عنوان یک رسانه مستقل، من نمیدونم واقعا چقدر میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که بخواد خط قرمزی که هممون میدونیم هست رو رفع کنه. ولی واقعیتش اینه که خیلی از پادکست ها خیلی واکنش های از حالا اشاره‌ای به موضوع گرفته تا حتی واکنش های خیلی صریح و کاملا مستقیم به این داستان، به کل اتفاقاتی که توی آبان ماه افتاد، اعتراضاتی که شد، مردمی که به هر حال آسیب دیدن، کشته شدن، قطعی اینترنت و همه اینا نشون دادن. و خب منم جدای از این توی فضای مجازی و توی پادکستم فکر میکنم خیلی در موردش صحبت کردم و باز هم صحبت خواهم کرد، به خاطر اینکه انقدر از آبان ماه تا الان که تو اسفندیم پشت سر هم اتفاقات افتاده، اتفاقات بحرانی واقعا، که اصلا فرصت نکردیم هنوز هیچ کدومشون رو هضم کنیم. همینطوری فکر می‌کنم حالا ما نیاز داریم که در مورد همه این اتفاقات حرف بزنیم.
حالا که گفتی در موردش حرف بزنیم، ببین بعد از قطعی اینترنت اتفاق هواپیما بود که خیلی توی چشم بود. به نظرت ما اصلا لزومی داره پادکست فارسی، مثلا یه پادکست فوتبالی، مثلا یه پادکستی که در مورد کتابه راجع به اتفاقاتی که داره بیرون از جامعه میفتم صحبت بکنه، بیرون از این جامعه مجازی منظورمه، صحبت بکنه یا نه؟
ببین لزوم چیزی رو که نمیشه تعیین کرد، من نمیتونم بگم لازمه یا لازم نیست، ولی با توجه به اینکه پادکست ها دارن به شکل معمولاً به روز ساخته میشن و پخش میشن، و از طرف دیگه پادکست ها معمولا تا حد زیادی، حالا این پادکست هایی که ما میشناسیم تو این فضایی که ما داریم صحبت میکنیم که بیشتر داریم در مورد پادکست های مستقل حرف میزنیم دیگه، اغلب پادکست های جورایی بازتاب دهنده دغدغه ها و علاقه های سازنده هاشون هستن. حالا مثلا یه نگاهی هم بکنی میبینی که موفق تریناشون هم اون پادکست هایی هستن که سازندهشون قبل از این که اصلا به دغدغه پادکست ساختن داشته باشه به اون موضوع خیلی علاقه داشته، به اون موضوعی که حالا گفته که چه خوب از رسانه پادکست استفاده کنم و بهش بپردازم. بنابراین طبیعیه به نظرم که وقتی یک اتفاق میفته که همه جامعه رو تحت شعاع قرار میده، به تبع سازنده های پادکست ها رو هم تحت شعاع قرار میده و ذهنشون رو مشغول میکنه، در موردش حرف بزنن. این یک وجه ماجراست. یک وجه ماجرای دیگه اینه که من همیشه، حالا یکم توی قبلترم گفتم در این مورد یکم حرف زدم، من به پادکست نگاه هم به پادکست نگاه یک رسانه غیر رسمیه و به خاطر اینه که بهش علاقه دارم، به عنوان یک رسانه‌ای که خارج از چارچوبای موجود میتونه حرف بزنه. و خب از این نظر فکر میکنم که این باز دوباره جز اون فرصت‌هاییه که پتانسیل‌هاییه که پادکست فارسی میتونه خیلی خوب ازش استفاده کنه. شما تو رسانه‌های رسمیمون خیلی وقتا خیلی چیزهایی رو که باید بشنویم نمیشنویم، یا اونجوری که باید بشنویم و اونجوری که دوست داریم بازتاب داده بشه نمیشنویم. بنابراین پادکست ها یک جوری صدای آدم های مختلف از گوش و کنار هستن که تو این چارچوبای رسمی راه داده نشدن. بنابراین به نظرم، حالا تو گفتی لزومی داره یا نداره، شاید از این منظره که بهش نگاه بکنیم باید بگیم که آره، حالا من نمیتونم بگم این پادکست خاص یا اون پادکست خاص، ولی به طور کلی فکر میکنم که ما باید این صداها رو بشنویم توی پادکست های مختلف، وگرنه حالا صرف سرگرمی و اگه فقط بخوایم به این رسانه نگاه کنیم، نه اینکه اون بد باشه ها، ولی کافی نیست. میدونی اگه بخوایم اثرگذاری واقعی داشته باشیم حتی توی یک قسمت کوچیکی از جامعه، به نظرم باید انتظار داشته باشیم که همچین صداهایی شنیده بشه.
بسیار خوب. از دو اتفاق که ترس کنم، چند اتفاق ناجور سال 98 بگذاریم، یک حاشیه دیگه ای هم توی سال گذشته بر پادکست فارسی ایجاد شده بود به اسم اسمهای مشابه.
من طه هم.
من امیر حسینم.
و اینجا رادیو نیست.
ما چند تا پادکست داشتیم که اسم مشابه داشتن. میتونی چند تا از این پادکست هم نام ببری؟
من همون رادیو نیست رو تو ذهنمه که ما دوتا رادیو نیست در اومد به فاصله فکر میکنم در اون یک ماه یا همین حدودا، و مراحل پیش تولیدشون و اینا هم گویا خیلی با هم همپوشانی داشت. حالا نمیدونم اتفاقی یا هر چیزی، اسمش دقیقا مشابه اسم یه پادکست دیگه شد که اون پادکست دیگه رو حالا یک گروهی از آدم ها دارن میسازن به شکل تحقیقی و اصلا یک داستان پژوهشی پشتشه و خیلی روی هویت و برندینگش فکر میکنم کار کردن. والا من همون اولا رفتم یه سرگوشی توی این ماجرا آب بدم، بعد به این نتیجه رسیدم پیش میاد دیگه، ولش کن چیکار کنی. ولی تو فکر کنم بیشتر پیگیر ماجرا بودی.
ببین من یه جورهایی توی قضیه یه پادکستی که همه اسم بودن، البته نه همشون، خواستم
همشون
همین خلاصه‌ای که ما داریم توی صحبت میکنیم که یه دارم قبلان هست که هیچی، حالا انشالله تو سال 99 اسمشو عوض بکنیم، یه چیزی بکنیم که خدا رو خوش بیاد خودمون نقد به دیگران وارد میکنیم، کسی به ما همون نقد رو وارد نکن.
آره.
بعد پادکست میم هست که اونم چند تا ما داریم.
یادم اومد الان.
یکی دیگه هم هست، پادکست قاف هست. پادکست یه دونه داریم، پادکست قاف، یه دونه داریم رادیو قاف.
درسته درسته درست میگی. آره حواست جمع بوده. توی این موضوع. الان که گفتی یادم افتاد که من همه اینا رو دیدم ولی جایی تو ذهنم ذخیره نکرده بودم داستان رو.
من حالا هر کدوم هم یه داستان
چه علاقه به چیز هم دارن؟ اسام حروف الف با
قاف میم
میم الف لام نون و اینا.
ما الف داریم دیگه، پادکست
الف هم داریم. الف هم داریم، آفرین. حالا این موضوع برای تو مهمه؟
اصلا برای من مهم نبود راستش. من برای مهم کردن داستان از این قرار بود که من میدیدم که پادکست میم نسبت به اون یکی پادکست میم، مهدی خیلی صحبت میکنه، گاهی اوقات صحبت میکنه، من هیچ وقت برای من جذابیت نداشت، چون یه حرفی هم خودش زد، فکر کنم حرف خوبی هم بود، گفتش که بابا اون کسی که اصلا نمیره دنبال اسم، یه اسم مناسب به برندش فکر نمیکنه، مطمئن باشین کارشو زیاد جدی نمیگیره، بعد یه مدت هم ول میکنه میره. و خیلی اینو مهدی از پادکست میم گفت. بعد گفتش که آره اینجوریه و اینا رها میکنن و میرن. بعد دیدم که حرفش حرف منطقیه دیگه، خداییش. بعد دیگه منم بیخیال موضوع بودم، اصلا به موضوع فکر نمیکردم، تا اینکه یه روز تاها به من پیام داد، گفتش که آقا یک صحبتی من با شما بکنم. گفتم بفهمید. گفتش که آقا یه رادیو نیست دیگه هم هست، به نظرت چه کار میشه؟
رادیو نیست هست.
آره،
نه تنها یه رادیو نیست هست، با تالسو دو تا رادیو نیست هست.
من به تاها گفتم که پیشنهادم یعنی همون اولین بود که آقا با اون یکی رادیو نیست باید بشینیم صحبت با. و احساس کردم که خودش تمایلی به صحبت نداره. بعدن متوجه شدم که احساس من درست بوده، اصلا تمایلی به صحبت نداشته. ولی بهش گفتم آقا من زنگ میزنم باشون صحبت میکنم، یعنی با اون یکی رادیو نیست صحبت میکنم. زنگ با اون یکی رادیو نیست هم صحبت کردم و اونا هم به نظر من بچه های خیلی خوب بودن و دلایل خودشون رو داشتن. بذار من تاریخ ها رو بگم که تاریخ هایی که یادداشت کردم چجوریه، چه اتفاقاتی افتاده. این روند رادیو نیست رو من دنبال کردم اینجوری بوده. تاریخ اول اینه که من نگاه کردم 13 مرداد 98 رادیو نیست دوم دامنش رو ثبت کرده، radionistpod.com.
رادیونیست
اونی که مکان هاست، اونی که در مورد مکان هاست.
آها خب ببین، بیا الان اسم اول دوم روشو نذاریم، چون الان بگی اول دوم همین فکر کنم خودش موجب اختلاف میشه. بگیم رادیونیستی که در مورد مکان هاست.
رادیونیست مکان ها 13 مرداد دامنش رو ثبت کرده.
خب
2 مهر ماه رادیونیست تاها اولین اپیزودش رو منتشر کرده. خیلی طبیعیه که شهریور ماه احتمالاً پیش تولیدش بوده، شاید هم بیشتر، ولی طوری بوده که هیچ کدوم از هیچ کدوم خبر نداشتن. اینکه رادیونیست مکان دامنش رو ثبت کرده، یعنی اون هم از اون موقع در موردش فکر کرده، از مرداد ماه حداقل در مورد این موضوع این اسم و اینها فکر کرده. تاها و امیرحسین انتشار اولین پست اینستاگرامشون توی 12 مهر ماه بوده، یعنی 10 روز بعد از اینکه اپیزود اولشون منتشر کردن اولین پست اینستاگرامشون منتشر کردن که فکر کنم عوض کردن اسم پابریکا، اینستاگرام پابریکا، به رادیو نیست بوده.
آها.
که از اون به بعد با این برند در واقع شروع کردن به انتشار مطالبشون توی اینستاگرام. 12 مهر ماه این اتفاق افتاده و 15 مهر ماه تیم رادیونیست مکان ها اولین پست اینستاگرامشون رو گذاشتن. 29 مهر ماه تاها با من تماس گرفت، گفتش که آقا اینجوریه، و یه روز بعدش هم اولین انتشار اپیزود رادیونیست مکان ها بوده. اینجوری بگیم، از لحاظ انتشار اپیزود، انتشار اولین اپیزود تاها و امیرحسین 2 مهر ماه بوده، برای مکان ها 30 مهر ماه بوده.
در حالی و... که دیرتر منتشر شد، دامنه اینترنتی شد، وبسایتش رو خیلی زودتر ثبت کرده بود.
آره آره. حالا آره. از دید من اینجوری بود که این دوتا پادکست یه پیش تولیدی داشتن، اون پیش تولیدشون رو نمیدونم کی، ولی تم میتونم بگم که شاید تقریبا با همدیگه شروع کردن و امکانم نداشته که از همدیگه اطلاع داشته باشن. یعنی امیرحسین میگه ما رفتیم سرچ کردیم، رادیو نیستی نبود. اون دوستانم که من حالا با آقای بهشتی صحبت کردم، اونا هم میگفتن ما رفتیم سرچ کردیم، رادیو نیستی نبود. بعد اینکه اولین اپیزودشون منتشر میشه تاها و امیرحسین، دوستان رادیو نیست مکان ها متوجه میشن، یه تیم هستن، تیمشون جلسه تشکیل میده که در این مورد تصمیم گیری بکنن که چه کار بکنن. اونا هم به هر حال هزینه‌ای کردن از ثبت دامنه بگیر تا اون هویت تصویری که درست کردن، اون جایی هم که اونو برشون درست کرده اسم آوردن، استادیوم ملی فکر کنم اونجا دادن درست کردن، یه هزینه‌ای کردن و کار رو تا یه جای پیش بردن. حتی اپیزود هم آماده داشتن برای انتشار، یعنی فکر میکنم که اواخر شهریور ماه قرار بوده اپیزود اولشون منتشر بکنن، به یه دلیلی نشده، اصلا اون اپیزود اول رو کلن ظاهرا منتشر نکردن. این اپیزودی که منتشر شد اپیزود دومی بود که آماده کرده بودن که 30 مهر ماه منتشر شد. حالا سکای ندارم، میخوام بگم که توی مدت تاریکی این دوتا کار کردن و از هم دیگه هم نمیتونستن اطلاع داشته باشن. بعد از اینکه منتشر هم شده این داستان ها پیش اومده. منتها تاها و امیرحسین اعتقاد دارن که پادکستشون زودتر منتشر شده و حداقل توی اسم حق با اونهاست و اون پادکست دوم یعنی پادکست مکانها باید اسمش رو عوض میکرد. بعدش هم من با آقای بهشتی صحبت کردم، یعنی پادکست روایت مکانها، گفتش که ما جلسه‌ای که تشکیل دادیم دیدیم که آقا چاره‌ای نیست، یعنی ما باید با همین اسم ادامه بدیم و چون که چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم با چیزی که اون دوستان در موردشون صحبت میکنن کلن متفاوته، فکر نمیکردیم که همپوشانی اتفاق بیفته و مشکلی ایجاد بکنه. براستش من با این موضوع مخالفم، یعنی فکر میکنم که اتفاقا حالا درسته که رادیونیست دوم راجع به مکانا صحبت میکنه و رادیونیست تا امیرحسین گفتگو محوره، ولی واقعیتش اینه که جفتشون یه موضوع عمومی رو دارن منتشر میکنن و مطمئنم کسایی که من الان مثلا هم علاقمند هستم رادیونیست تا امیرحسین رو گوش کنم، هم رادیونیست مکانها رو گوش بکنم. این برای کسی که اطلاع نداشته باشه حتما ایجاد مشکل میکنه. حالا تو هم نظرتو بگو.
ببین من راستشو بخوای تاها همون موقع به من هم پیام داد، یادت باشه یه صحبت کوتاهی هم بعدش کردیم در این مورد و من تصمیم گرفتم که اصلا وارد این موضوع نشم. به تاها گفتم که خب تنها راهی که هستش اینه که بری با خودشون صحبت کنی و حالا دیگه ادامه ماجرا رو خبر نداشتم که چیکار کرد و الان تعریف کردی برای من. من ببین نگاه هم به ماجرا این بود که برای این رادیو نیستی که مال تاهایناست راحت تر بود که اسمشون رو عوض کنن با توجه به حالا اون شیوه پیشتولیدی که داشت روی اینکه ماجرا و مثلا حالا اون ثبت دامنه و هزینه و حالا قرابت معنایی اسمشون. اصلا اینا در مورد مکانهایی حرف میزنن که دیگه نیستن، وجود ندارن. خیلی این اسم با مسماه، برای همین من ازت پرسیدم که اون اینکه حالا اسمش چیه. به نظرم قابل درکه که چرا نخواستن عوض کنن. من حالا خیلی نمیخوام پیش‌داوری کنم، شرایط کار تاها رو نمیدونم، ولی میتونه اصلا این قضیه راست شو بخواهی به نظرم میتونه مهم نباشه. من بیشتر با اون بچه هایی که به این نتیجه رسیدن که مهم نیست موافق ترم. به نظر میرسه این کسی هم که این وسط بیشتر از همه شاکی بوده یا حالا دوست داشته حداقل تغییر ایجاد بشه تاها بوده، درسته؟ اینطوری که من احساس میکنم.
نه خود تاها که به نظر نمیرسه اصلا علاقه داشته باشه در این مورد صحبت کنه. به نظر من اصلا تموم شده است براش موضوع.
آره.
منم راستش بعد از این که این موضوع پیش اومد دیگه بیخیالش دارم، زیاد پیگیر نشدم تا اینکه توی دوره همی پادگپ که برگزار شد اونجا امیرحسین باز گفت، یعنی امیرحسین توی پنلی بود که داشتن صحبت میکردن و امیرحسین اشاره کرد به این موضوع. البته اونم زیاد گیر نداد، ولی خب دیگه حداقل برای من این بود که آقا یک بار برای همیشه این موضوع یه جایی گفته بشه، یه جایی بیان بشه و آره حالا درش بسته بشه. نظر شخصی من این بود که اگر این موضوع اتفاق بیفته، یعنی این دوتا پادکست به توافق برسن، نمونه خوبی میتونه باشه برای بقیه پادکستایی که حتما در آینده دچار این مشکل میشن. من از تجربه‌ای که از رادیو نیستا به دست آوردم با موضوع پادکست قاف برخورد داشتم. اونجا من خانم قربانی رو توی رشت دیدم، توی اجرای زنده بندر تهران بودیم، ایشون هم اومده بودن اونجا دیدمش و اون موقع من تازه با رادیو قاف آشنا شده بودم. اونی که خانم قربانی تولید میکنه پادکست قافه، اون یکی پادکست رادیو قافه اولی در مورد مدیریت و دومی در مورد رشد در دندانپزشکیه. مثلا یه موضوع واقعا تخصصی که هر کسی علاقه من نمیشه که بره سمتش.
درسته. و دونستم ولی اون ینکیو خیلی حضور ذهن نداشتم که در مورد چیه.
سیستمشون این بود. ولی من از اون تجربه استفاده کردم اینجا خیلی کمکم کرد. من به خانم قربانی گفتم که آره یه همچین پادکستی هم هست. ایشون گفتن که چیکار بکنیم. منم دوباره همون پیشنهادی که به تاها داده بودم اینجا دادم. گفتم که بهترین راه گفتگو و اینا. لینک ایجاد کردیم و گفتگو کردن و یه روز خانم قربانی به من پیغام داد که آیه قائمی که اون یکی پادکست جفتشون حرف فامیلیشون با قه شروع میشه. بعد گفت اون یکی نمیخواد عوض بکنه اسمشو. بعد حرفی که بخوام قربانی زدم به نظرم حرف خوبی بود و گفتم که اصلا قرار نیست اسمشو عوض بکنه، یعنی اصلا شما توقع داشته باش که اون آدم اسمشو عوض بکنه و با پیش شرط وارد اون مذاکره شده باشی اشتباهه. اولین چیزی که هست شما باید فکر مخاطبتون باشید و برای اون مخاطبتون شفاف سازی بکنید که آیا مثلا رادیو قاف رو داره جستجو میکنه به شما برسه نه به اون یکی. رادیو نیست هم همینه، یعنی اگر فکر مخاطبشون باشند، من اینجوری فکر میکنم، اگر فکر مخاطبشون باشند مطمئنن در مورد اون یکی رادیو نیست هم صحبت میکنم. البته تاها و امیرحسین فکر میگن میان و حواستون باشه ما رو اشتباه نگیری، سیاستشون اینجوریه، سیاست بعدی هم نیست. اتفاقا این تیکش رو خیلی موافقم که میگن که حواستون باشه ما رو اشتباه نگیری. فکر میکنم چند روز پیش این نفر تو توییتر اشتباه گرفته بودتشون راجع به رادیو نیست مکانها یه تعریف کرده بود، بعد اون یکی رادیو نیست رو منشن کرده بود، یه همچین چیزی خاطرم هست. البته عوضش کرده و بعدش عوضش کرد.
آره دیگه به لحاظ هویت سازی براشون بعد دیگه، یعنی مثلا تو الان میگی پادکست کرون، خب همه میدونن کرون چیه و کرون کیه و لازم به توضیح اضافی نیست، ولی خب وقتی در مورد این پادکست ها حرف میزنی هی بعد توضیح این در نهایت مثلا اونقدر مهم نیست به نظر من کلا.
نه حرف من تهش اینه، خلاصش این که پادکستایی که هم نامن به مخاطبشون هم توجه میکنن تو این موضوع بعد به موضوع پرداخته بشه، یعنی خودشون بگن آقا یه رادیو نیست دیگه هست یا مثلا یه پادکست قاف دیگه هست، حواستون باشه ما اسممون اینه. یا حتی مثلا همین تاها امیرحسین که الان این سیاست رو در پیش گرفتن میگن آقا هر موقع بیان میکنن که ما چجوری سرچ بکنید حواسشون هست، دقیقاً تأکید میکنن که دنبال چه چیزی بگردن.
ولی راه حل راحت ترش همون موقع که حالا هنوز یک اپیزود منتشر شده بود میدونم، اما بالاخره آدم زحمت کشیده، وقت گذاشته، انرژی گذاشته. ببین ولی مثلا توی همچین مسائلی تنها راه حل منطقی کنار اومدنه، حالا مصالحه کردنه، کامپرومایزه به قول انگلیسی ها. و مثلا اگه اینجوری میشد که ما میدیدیم اونی که راحت تره براش به لحاظ کارهای زیر ساختی که واسه پادکستش انجام داده این اسم و هویت رو عوض کنه، خب خیلی الگوی خوبی هم حتی میتونست برای دیگران باشه که متاسفانه اتفاق نیفتاد دیگه. یعنی
به شکم میبینه که علومت من یه چیزی بگم در مورد رادیو نیست. رادیو نیست از دوم مهر ماه تا سیوم مهر ماه فکر کنم حداقل 4 تا یا 5 تا اپیزود منتشر کرده بود.
یه جورایی جفتشون حق دارن، یعنی
آره
نمیشه حق رو به هیچ کس داد. درست میگی،
شرایط خیلی بغرنجیه.
راه حلی که تو گفتی از همه چی کارآمدتر و بهتره.
توی آخرین موردش هم دیشب من توی یه کمپین بشنو شرکت کرده بودم با خلاصه خودم و خیلی برام جالب بود که با اینکه از من پرسیده بودن تو چه شبکه‌های اجتماعی هستی، من گفته بودم آخ خلاصه تو هیچ شبکه اجتماعی نیست، یعنی چون بر خودمه، اکانت خودمه و لازم نیست که حالا مثلا شبکه اجتماعی داشته باشم. بعد بچه‌ها پوستر پادکستی که شرکت کرده بودن و استوری کرده بودن، پوستر منم استوری کرده بودم و یه دونه خلاصه دیگر رو توی اینستاگرام تگ کرده بودن. آره کوچکترین اتفاقی که میتونست بیفته به نظر من این بود که اشتباهی یه نفر در مورد شما صحبت میکنه و یه نفر دیگر تک میکنه و شما اصلا متوجه نمیشید، یعنی حداقل من اگه خودم نرفته بودم نیده بودم متوجه نمیشدم که چی اشتباهی شده.
ببین یه چیزی اومد به ذهنم الان، اونم این که حالا ما تو داشتم سعی میکنم مقایسه کنم ببینم توی مثلا فیلم، کتاب، تو حوزه‌های دیگه ما این مشکل رو داریم یا نه. الان به این یه لحظه این به ذهنم اومد که ببین فضای ساخت پادکست گسترش پیدا کرده. خب اون اول چون خالی بود فضا، شما هر اسمی میذاشتی حالا خیلی مسئله نبود، ولی با همون فرمون حالا هنوز بچه‌ها دارن جلو میرن و الان تعداد داره زیاد میشه و این شباهت اسمی ها به این خاطر داره پیش میاد. یعنی کم کم انگار لازمه که یکم تو انتخاب اسم فاکتورهای بیشتری در نظر گرفته بشه، خاص بودن اسم بیشتر در نظر گرفته بشه. میدونی الان یه لحظه به ذهنم اومد که حتی این اتفاق که چند بار تکرار شده هم یکی از نشونه های رشد پیدا کردن، یعنی رشد کمی منظورم به لحاظ تعداد، فضای پادکست فارسیه.
دقیقاً
یکم سعی کنید اسما رو یه جوری انتخاب کنید که خاص باشه، خاص باشه و بیشتر نشون دهنده هویت و محتوای پادکست شما باشه. ای مردم.
بله ای مردم. آقا من یه چیزی هم در مورد خود خلاصه بگم. خلاصه رو یاد بشه، من وقتی شروع کردم به کار کردنش قرار بود که فقط برای عده محدودی بفرستم و مثلا اینقدر گسترشش حداقل تو ذهنم نبود و اگرم قرار بود گسترش پیدا کنه زیر لوای هزارو قرار بود این اتفاق بیفته.
آره.
بعد کم کم رشد کرد، من کم کم دیگه اصلا این کلمه اولش که همین گفتم خلاصه موند روی پادکست و منم از همون اسم استفاده کردم تا اینکه گذشت. من تصمیم گرفتم که فید براش درست بکنم. فیدی که درست کردم با همین اسم خلاصه که درست کردم اونجا بود تازه من دوزارم افتاد که آقا یه خلاصه یه دیگه ای هم هست، یعنی اصلا به اسم خلاصه هست و هرچند خیلی وقت بود فعال نبود ولی خب بود دیگه. همین اشتباهی که میگم چند شب پیش در مورد اکانت اینستاگرام افتاد مطمئنم بعدن هم اتفاق خواهد افتاد و برای همین تصمیم گرفتم که از سال 98 یه فکر دیگه بکنم یا با یه اسم دیگه حداقل این پادکست رو منتشر بکنم، شاید هم حتی اصلا سیستمش رو عوض بکنم طور دیگه منتشرش بکنم. ولی میخوام بگم که ناخواسته بوده، خیلی از این اتفاقات ناخواسته میفته، خواسته نیست. یعنی طرف، من یه بار با امیرحسین صحبت میکردم، امیرحسین میگفت آقا من وقتی میخواستم رادیو نیست رو انتخاب بکنم رفتم توی تمام شبکه‌های اجتماعی اینو سرچ کردم.
خیلی عجیبه که همزمان دقیقا این اتفاق افتاده.
حالا حتی اگه همزمان هم نباشه، ببین الان اون خلاصه قبلی شاید یک سال زودتر از من کارشو شروع کرده و فیدش رو ثبت کرده، ولی ببین اصلا روند تولید پادکست من با اون چیزی که امیرحسین فکر میکنه میگه باید بریم حتما نگاه بکنیم فلان متفاوت بوده. من اینجا
همجوری پیش اومده.
آره پیش اومده دیگه، از دست خودم ناراحت نیستم، یعنی نمیگم کار اشتباهی کردم، یه روند بوده، یه مسیر بوده که من میرفتم و رفتم و حالا که به اینجا رسیدم یه تصمیم دیگه گرفتم، مثلا اسمش رو عوض بکنم یا هرچی. خلاصه از این اسمم دور بشیم. از کمپین بشنو خبر دادی؟
مشکل از جایی شروع میشه که ما به صداها، ملودیها و حرفهای همدیگه گوش نمیدیم. من ناشنوا به دنیا اومدم. من صدای مادرم رو نمیشنیدم ولی هیچ وقت حرکات لبش رو وقتی به هم میگفت دوست دارم از دست نمیدادم. من صدای دریا رو نمیشنیدم ولی میتونستم صدای قدرتش رو بشنوم. صدای موسیقی رو نمیشنیدم ولی هر بیتش رو حس میکردم. تا اینکه بزرگتر شدم کاش انجام دادم و تونستم بشنوم. اما قبلش قدرت خوب شنیدن رو پیدا کرده بودم. خوب بشنویم چون شنیدن عشق ورزیدنه.
از کمپین بشنو خبر دادی؟
آره و متاسفانه نتونستم بهش بپیوندم، یعنی نرسیدم در واقع بهش، به اون تایمی که مشخص شده بود واسش.
آن پادکست هایی هم که منتشر شده دیدی توش؟ نگاه کردی به لیست پادکست؟
یک نگاه سرسری، هنوز خیلی دقیق نتونستم برم نگاه کنم ولی حتما سراغش خواهم رفت.
اوکی. خیلی از این پادکست هایی که تو بشنو هستن خارج از فضای بشنو هم منتشر میشن ولی بعد از کمپین.
درست، بعد از کمپین. درسته،
بعضا کمپین بشنو اتفاق خوبی بود که افتاد.
خیلی 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 اتفاق خوبی بود، خیلی جالب بود. داشتم فکر میکردم که حالا همون موقع که منتشر شد داشتم فکر میکردم خب یک توضیح خلاصه‌ای هم بدیم اینجا که با اگه کسی داره گوش میده حرفای ما رو و خبر نداره که ماجرا چیه، کمپینیه که یک تعدادی پادکست ها اپیزود ویژه‌ای رو دارن میسازن که در قالب یک پکیج مخاطب باید خریداری کنه و هزینش برای کاشت حلزون گوش یک تعدادی بچه‌ای که در واقع وسع مالیشون نمیرسه به این کار و زیر 4 سال همین کار باید انجام بشه، اون در واقع پولی که به دست میاد قراره که هزینه بشه و خیلی کار با معنیه دیگه که پادکست ها بتونن در واقع این شنوایی رو کمک کنن که شنوایی رو هدیه بدیم به بچه هایی که در آینده هم بتونن در واقع این توانایی رو داشته باشن و ازش استفاده کنن. آره من متاسفانه نرسیدم به این پادکست، ولی خب خیلی خیلی کار مثبتیه و سعی میکنم حالا با تبلیغش و به شیوه های دیگه هر جور که بتونم بهش کمک کنم.
حالا که صحبت شد، من الان رفتم سایتشون bamabeshno.ir و ظهر که چک میکردم فکر کنم 230 نفر بودن با 10 میلیون تومان کمک مالی و الان رسیده به 248 نفر با 11,149,010 تا تک تومانی کمک مالی.
چقدر خوب، چقدر خوب.
سلام حسین عزیز و سلام به همه شنوندهات. عیدتون مبارک و پر از شادی و سلامتی. کمپین بشنو قبل از عید نوروز به مدت 1 هفته برگزار شد و باید بگم نتیجهش حتی از خوشبینانه ترین برآوردهای من هم بهتر بود. 608 نفر شرکت کردن و کلن 32 میلیون تومان جمع شد. این تقریبا برای کمک هزینه 10 تا کودک کافیه. ممنونم از همه که دلامون رو با هم دیگه یکی کردیم و این اتفاق افتاد. این اولین کمپین بشنو از نوع خودش بود و امیدوارم که آخرینش هم نباشه، چون حس همبستگی امیدی که برامون داشت بی‌نظیر بود و چی مهمتر از امید و چی برامون مونده جز امید. بازم ممنون، براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
چقدر خوب.
و پادکست های خوبی هم توش منتشر شده. حالا که بحثش پیش اومد بذار من چند تا پادکست ها رو بگم.
من هم همین الان رفتم توی توییتر باز کردم و دارم اسم پادکست ها رو نگاه میکنم. بگو، شروع کن.
میدنایت کست منتشر شده، بعد ترپند منتشر شده. ترپند گوش کردی؟ ترپند رو هر دفعه میره یه ضرب مثلا هم دادم صحبت میکنه. این دفعه رفته ماستر رو کیسه کردن.
آها، به لحاظ محتوی این هم شبیه پادکست متله پس.
آره. بعد بینبوسنامه و ترپند مال یه نفرن. بعد پادکست بهترین خودت شو، پادکست کوله پشتی که در مورد سفره و پادکست آن که قسمت سوم بدون لبخند خندیدنش رو منتشر کرد.
پادکست آن فکر میکنم خودش شروع کننده این کمپین بود، مبتکر این کمپین بود، درست میگم؟
دقیقا.
چقدر پادکست فارسی داریم؟ من با اینکه حالا زیاد گوش میدم ولی واقعا خیلی ها رو فرصت نمی کنم گوش کنم و نرسیدم حتی مثلا، و حالا این وسط از فرصت استفاده کنم یک عذرخواهی هم بکنم. واقعا خیلی بچه هایی هستن که لطف دارن به من، پیام میدن و میگن که گوش کن، نظر بده و واقعا من فرصت نمی کنم، یعنی سعی می کنم تا جایی که میتونم، ولی خب حالا عذرخواهی می کنم اگر خیلی دیر پاسخ دادم یا وقتایی یا فرصت نکردم گوش کنم. به هر حال خوشحالم که حسین هم هست به جز من که به پادکست ها می پردازه، چون خیلی از اونایی که من گوش نمیدم و حسین گوش میده و این اتفاق خوبیه. بذار منم اسم چند تا از اینا رو بگم: رواق و رافکست، رادیو سانسور، یوری بر رادیو، چه جالب که این پادکست اینجاست، و پادکست سکوت بره ها یکی از پادکست های خوبه دیگه. چیا؟ من صفحه اسکرینم یه رفت یه رفته، تو بگو تا من اسکرینم برگرده.
خب هلیتاک هست، درس های کوچیک مار، پادکست راوی هست، داخل پنتز یوری بر رادیو نوشته. راوی ما یه دونه داریم.
آها نه، نوشته راوی از گروه یوری بر رادیو.
خب رادیو صرف هست و پادکست فیکشن هست. پادکست فیکشن گوش میکنی؟
گفتم بهت، آره یه چند تاشو گوش دادم، چند تا از اپیزوداشو گوش دادم، ولی خیلی نترسونده منو.
بعد من یه شب یه اپیزودی دارن که از چند تا ایرانی هن، آدم ها ایرانی هن، ازشون میپرسه که چه اتفاقاتی افتاده و اتفاقاتی که برای اون آدم ها افتاده رو میگی، چند تا روایته.
آها اینو گوش دادم، این باید جالب باشه.
آره بعد من سر کار بودم، بعد بچه ها رو جمع کردم، همکارم رو جمع کردم، توی اتاق در رو بستم، چرا خاموش کردم، پادکست فیکشن رو پلی کردم، با هم شروع کردم گوش کردم. اولش مسخره بازی بود اینا. آره بعد اولش مسخره بازی بود اینا، بعد یه ذره که بینید دیگه آخراش این بندگان خدا قشنگ ساکت شده بودن، از هیچ کس شده دارن.
عجب.
بعد که آره متفرق شدیم، برقای ساختمون رفت و شرایط عجیبی بود.
چه جاله. خب همون پس منم باید تو همچین شرایطی گوش کنم که واقعا سر خودشو بذاره. ببین پادکست پاراگراف هست، رادیو پرهام، سماک، تراول کست، ساعت صفر که دامدش زیاد حرف زدیم. حالا ساعت صفر جالبه که من بعضی وقتا ساعت صفر رو تو شب و تو تاریکی گوش دادم و اون آهنگ و اون موزیک دلهره آفرش منو خیلی ترسونده. بعد پادکست کار نکن، پادکست کار نکن هم نسبتا پادکست قدیمیه ها، ولی زیاد ازش صحبت نمیشه. اجنبی هست، فوتبال لب و خلاصه شما.
بله.
مولانا خانی.
مولانا خانی.
آره.
بعد پادکست کومیکولوژی هم هست. راوی اون بالا بود، پایینم یکی آره. راوی هست. رادیو سانسوره که آدم برفیو داره چیز میکنه، داستانش رو میگه. من امروز خواهران غریبش رو گوش کردم.
جالبی میره، مثلا سراغ چیز رفته بود، دزدر و سگ‌ها، رادیو سانسور. خیلی خیلی جالب بود برای من اون اپیزودش. نمیدونم گوش دادی یا نه.
نه اونو گوش نکردم. ببین مثلا همین خواهران غریبش، داستانش از جایی شروع میشه که چند تا سرباز آلمان نازی دارن یه کتابایی رو آتیش میزنن. یعنی اصلا هیچ وقت تصور نمی کردم که یه نفر بتونه بین سربازایی که دارن آتیش میزنن با خواهران غریب یه ارتباطی برقرار بکنه. اینا رو توی
آره،
پادکست
آره، شیوه چیزام، شیوه روایتش هم خیلی جذاب واقعا و خیلی حرفه‌ایه یه جورایی.
صداش خوبه، صدای راوی خیلی خوب. پادکولوژی هم روانشناسی یونانش قسمت دومش منتشر شده. پادکست قاف هم اینجا هست و الان دیدمش، پادکست قاف رو و سایبرکست، آخرین شاهد و آهنگسازم. فکر میکنم این چندتا تازگی اضافه شدن، چون صبح شمردم 33 تا بود، الان 36 تا است.
بسیار عالی، بسیار عالی. تو من یه وسط صحبتامون یه چند تا چیزی یادم افتاد که بگم در مورد بعضی از پادکستایی که گفتی. حالا کدوما اون اوایل صحبتمون پرسیدی که کدوما برای تو پررنگ بودن امسال، چند تا پادکست دیگر رو میخواستم در موردش حرف بزنم. مثلا یکی از پادکست ها پادکست ژرفا. این پادکست کلن به اقیانوس میپردازه، اقیانوس و دریا. اولش واسه من خیلی مثلا جالب بودم، چرا عجیب یه کسی رفته سراغ این که مثلا نمونه اقیانوس و دریا، مگه چقدر میشه حرف زد، مگه چی میشه گفت. بعد که چند تا اپیزودش اومد بیرون دیدیم که نه بابا، واقعا یک اقیانوسی از اتفاقات و از و نکته خیلی مثبت و جالب این پادکست ارتباطش با مسائل محیط زیستیه، این نقطه قوتشه و فکر میکنم از اون پادکست هایی بوده که خیلی خوب کار کرده امسال. در واقع از اون پادکست هایی که من میتونم بگم از حضورش خوشحالم به خاطر حالا مسائل محیط زیستی که داره بهش میپردازه و خیلی متین و در بدون حاشیه داره کار خودشو میکنه. دیگه پادکست معجون، پادکست معجون نسبتا جدیده ولی فکر میکنم 4-5 تا اپیزود ازش منتشر شده، 5 تا یا 6 تا. من همه امروز داشتم دو تا دیگه از اپیزودهای اخیرش رو گوش میدادم. میتونم بگم معجون الان جزء پادکست‌های خیلی مورد علاقه و محبوب من شده. خودش میگه که روایت تاریخی، ولی فقط تاریخ نیستش، در واقع یه جورایی یه نگاه تحلیلی به مثلا یک سری اتفاقات تاریخی داره و مثلا پیوندش میده به مسائل اجتماعی. یک اپیزودش مثلا در مورد اسکار شیندلر بود که همون فهرست شیندلر هم در موردش ساخته شده و اینم راویش صدای خیلی خوبی داره اتفاقا. یه پادکست دیگه که به لحاظ شخصی برای من خیلی جالب بود پادکست جرمانی هست. جرمانی ها داره تاریخ آلمان رو در موردش حرف میزنه، حالا چون من پیوندی با آلمان پیدا کردم اومدم اینجا برام جالب شده. ولی خب تاریخ آلمان رو از کجا؟ از قبل از دوره روم باستان داره شروع میکنه، یعنی چقدر رفته تو تاریخ عقب، از اون موقعی که به قول یکی از آلمانی ها به شوخی میگفتش که ما اون زمان بالای درخت زندگی میکردیم. یعنی وضعیت یک دوره‌ای بوده که حالا اروپا خیلی بیشتر وسعتش جنگل از جنگل پوشیده شده بوده و خیلی مثلا قبیله های کوچیک کوچیک زندگی میکردن توش. از اون دوره داره شروع میکنه این تاریخ رو گفتن که چه قومایی بودن چیکارا کردن و خب برای من به لحاظ شخصی خیلی جذابیت داره. و پادکست دیگه هم کارما. ببین کارما هم باز تو حیطه محیط زیست میتونم بگم از جنبه محیط زیستیش در واقع برای من جذابه. خودش میگه که آدم بهتری باشیم و این داستانا. حالا من اون جنبه های اخلاقیشو خیلی کاری ندارم ولی یه جورایی داره در مورد زیست پایدار حرف میزنه، اینکه چجوری میتونیم زندگیمونو به سمت زیست پایدار ببریم. یه اپیزودی داشت کارما که من حالا اگه بخوام یک فهرستی تهیه کنم از اپیزودهایی که امسال حتما باید گوش داد یا گوش دادنشون واجبه، این اپیزود کارما رو حتما میذارم توش. اپیزود به اسم ردپای کربن. این اپیزود در مورد این حرف میزنه که حالا هر پروسه‌ای که ما توش دخیل هستیم، آدمیزاد توش دخیل، از تولید لباس بگی تا ساخت ساختمون بگی تا یک پروسه صنعتی و و و و غیره، این چقدر آلوده کردن محیط زیست تأثیر داره. یعنی فلان غذایی که مثلا از اون سرش دنیا شما میخوری میرسه به دستت، چقدر سوخت فسیلی سوخته شده برای اینکه برسه به دستت برای تولیدش و فلان. این یک رد پای کربن در واقع این اصلا یک مقیاس عددی هم داره و یه سری شرکت هایی هستن توی دنیا که اینو میان اندازه میگیرن و این نشون میده که حالا اون محصول یا خدمتی که شما داری ارائه میکنی چقدر محیط زیستی هست یا نیست. و این خیلی به نظرم مفهوم جالبیه و یه چیزیه که الان که ما توی دنیای الان انقدر مسئله محیط زیست مسئله بولد و مهم و شکننده شده، باید با این مفهوم آشنا باشیم حتما همه ما. و حالا مملکت ما که از خیلی مسائل یکم تو اینجور چیزا عقبه، چون ما تو خیلی مسائل پیش پا افتاده دیگه هنوز موندیم. ولی خب اینم جزو مفاهیمیه که من خیلی علاقه دارم که آدما بدونن در موردش و خدا رو شدیدی شاید بتونیم حتی رواجش بدیم توی تصمیم گیری های سطح کلانی که حالا کسی که میخوان کاری تولید کنن یا محصولی ارائه بدن این فاکتور رو هم در نظر بگیرن.
یه نکته در مورد کارما بگم، ما یادمون رفت کارما توی این کمپین بشنو حضور داشت. من فکر کنم بهش اشاره نکردیم. این آخر سالی قرار بود یه اجرای زنده برگزار بکنه.
آره.
که به خاطر کرونا دیگه به صورت لایو اینستاگرام برگزار کرد و اون لایو هم ضبط نشد. ضبط نشد یعنی دیدی 24 ساعت استوری رو نگه می‌داره. اونطوری نبود. بعدش توی اینجا منتشرش کرده توی کمپین. و احتمالاً بعد از کمپین هم به صورت عمومی منتشر خواهد شد. این در مورد کارما. بعد یه اپیزود داره کارما در مورد بازیافت. من اون اپیزودش رو خیلی دوست دارم و یه اپیزود بعد از اون بود با خانوم اسم میهمانشون اگه یادم بیاد که الان متاسفانه یادم نمیاد، ایشون پسماند صفر بودن. یعنی هیچ پسماندی
آره میشناسم این خانم، متاسفانه من هم اسمشون یادم نیست.
آیه همدوی هستم، یه 41 سالی داره. حالا یه خوری زباله خشک میکنیم دیگه، تو مایه زباله ها و پسمانده کار میکنیم. وقتی مسئولیت زبالات خودت به عهده میگیری، یعنی ما یه شعار داریم مسئولیتش رو به خودت بگیم. من یه دونه مثلا یه چیزی خوردم، این دیگه مال منه، من باید این رو حالا یه کاریش بکنم. یه اتفاقی میفته وقتی مسئولیت زبالامون رو به عهده میگیریم که دورریز غذا و اصلا دورریختن ها، بیرون گذاشتن ها به شدت کاهش پیدا میکنه. چون مثلا غذا تو درست کردی میدونی این دردسر خوشگردانش میفته واسه در نتیجه حالا کمتر درست میکنی، حواست به یخچال هست یه وقت چیزی کپک نزنه. این زندگی نه که هدفمنده و خیلی آگاهی رو ما همش داریم حفظ میکنیم که زباله تولید نکنیم. این هدفمندی من احساس میکنم که سطح انرژی رو خیلی بالا میبره. اجتناب گام اولشه، یعنی تو ایران گام آخر که یه هرمی داره این سبک زندگی پسماسف، آخریش بازیافته و این بازیافت چیزی که ما خیلی میشنویم تو ایران، در صورتی که مثلا گام اول برای سبک زندگی زیرو ویست گام اولش اجتناب هست.
مهمان پادکست کارما فکر کنم تو آپارتمان هم خودش زندگی میکرد
پسماند. آره. اون دیگه خیلی
بعد راه حلش هم خیلی جذاب بود. اونم این بود که ببین مثلا هندونه استفاده میکردن، بعد هندونه رو کامل دیدی که مثلا تیکه‌های بزرگ داره این میره.
آره.
استش خیلی بزرگ. اینو ریز ریز میکردن، کوچیک کوچیک میکردن، میذاشتن خشک میشد. بعد وقتی که خشک میشد این هم دپو کردنش راحت تر بود. و هم جمع کردنش راحت تر بود. همین که میخواستی برای بیرون جایی بذاری خیلی برای ساده تر راحت تر بود. من یه مدت این کار کردم. یعنی یه مدت تمام میوه‌ای که میخوردیم پوستش رو نگه میداشتم ریز ریز میکردم. بعد میبردم بیرون یه جای خاک میکرد. یه بار رفتم که خاکش بکنم جا پیدا نمیکردم، تا یه کوچه دیدم که یه ذره خاک هست، رفتم اون تا. بعد بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردم، بچه مدرسه ای بودن، اصلا یه لحظه من داشتم اونجا میکردم که اینا رو بریزم اون تو، آشغالا رو بریزم اون تو، احساس کردم هیچ صدایی نمیاد. بعد دیدم که اینا خیلی حس بدی بود. یعنی اون موقع آدم احساس میکنه یه گناه بزرگ داره میکنه، اینو با خودشون فکر میکنه الان این داره چی کار میکنه،
یه نفر رو کشتی الان جسدش. آره اون روز همشون وقتی رفتن خونه برای مامان باباشون این داستان تعریف
کردن. یه نفر اومده بود اینجا ببین چی داشت مواد داشت قایم
میکرد. چقدر خطرناک مرموز ببخشید از خود بچه ها گفتم.
بریم برای آخر کار یکم از رادیو لاله بگو چه خبر، چه دیر دیر منتشر میشه و این دیگه آخرین سوال ما باشه چون دیگه خیلی طولانی شد.
آره ببین رادیو لاله واقعا نمیدونم هیچ توجیهی برای دیر دیر منتشر شدنش ندارم به غیر از گرفتاری های شخصی زندگی. خب فکر کنم اونم همه دارن. حالا من یک برهه حساس کنونی بود در زندگیم که یه چند تا تغییر خیلی بزرگ اتفاق افتاد، مهاجرت و ازدواج و همه اینا همزمان شد، میتونم اینو بهونه بگیرم برای ماجرا. ولی خب ببین یه اتفاقی که میفته تو رادیو لاله میدونی چیه، من مثلا متن رو مینویسم، مثلا من دو هفته پیش تقریباً 70-80% متن رو نوشتم، بعد به دلایلی نتونستم ضبط کنم. بعد از دو هفته پیش تا الان من نمیتونم همون متن دو هفته پیش رو برم ضبط کنم، مجبورم دوباره بشینم متن رو آپدیت کنم و روش ادیت انجام بدم. میدونی این یکم کار منو عقب میندازه. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا سعی میکنم که یکم با اتفاقات روز هماهنگ باشم. از دو هفته پیش تا حالا مثلا یه اتفاقاتی توی پادکست افتاده که حالا کما بیش باید انعکاس پیدا بکنه، بعد اتفاقاتی توی جامعه افتاده که من دوست دارم انعکاسش رو توی پادکست مثلا در موردش حرف بزنم. یکم کار منو عقب میندازه. بعد من قبلا توی ایران که بودم خب از استودیوهای مختلفی من استفاده کردم، از استودیوی شنوتو بگیر تا آرش رسولیان که چند بار لطف کرد به من واقعا اجازه داد که از در واقع اون روم شخصیش استفاده کنم با حال دم و دستگاهی که داره برای ضبط، و همینطور توی ادیت هم خیلی از بچه‌ها به من کمک کردن. اینجا که اومدم تو همه موارد خودکفا شدم و همه کارا رو خودم باید بکنم، هی در مورد جزئیات هی باید یاد بگیرم این کارو بکن کارو بکن، یکم سخت شده کار برام. ولی این قولو به خودم دادم که رها نکنم، یعنی حالا به تعویق افتادنا باعث نشه که سرد بشم و ول کنم کارو. واقعا هیچ قولی نمیتونم بدم که بگم از این به بعد منظم تر یا از این به بعد زودتر اپیزودارو میدم، ولی سعی میکنم حتما ادامه بدم. ولی در همین مدت به هر حال توی توییتر و کانال تلگرام و حالا جدیداً اینستاگرام کم و بیش فعال بودم دیگه، حداقل سعی کردم اونجاها این کم بوده نبودنم تو خود پادکست رو جبران کنم.
بسیار خب، اپیزود بعدی رادیو لاله کی منتشر میشه؟
ببین من اصلا از قول دادن یا اصلا از پیش بینی کردن انقدر میترسم که نمیدونی. ولی بذار بگم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم من یک متن 12 صفحه‌ای آماده دارم برای دو تا اپیزود. امیدوارم تو همین هفته ضبط کنم و امیدوارم تو همین هفته هم بتونم ادیت کنم دست کم یکیشونا.
پس احتمال زیاد توی عید ما یه رادیو لاله خواهیم شنید.
آره آره، تا قبل از عید قطعا میاد یک حداقل یکیشون.
انشاءالله. حرف آخر
این که واقعا آرزوی سلامتی میکنم و آرزوی صبر واسه همه دوستان و عزیزانی که تو ایران هستن. عید امسال یکم سخت خواهد گذشت و واقعا سعی کنیم دید و بازدید رو کم کنیم و نریم و مجازیش کنیم و یکم بالاخره یک سالی هم اینجوری باید بگذرانیم دیگه. یکم میدونم قطعا سخت خواهد بود، ولی بعدا اینم تبدیل میشه به یک گذشته ای که حالا سالیان سال ازش حرف خواهیم زد، اون عیدی که نتونستیم بریم دید و بازدید. امیدوارم که این مسئله ویروس و اینا واقعا هر روز دارم بهش فکر میکنم و خبرهای ایرانو میخونم، امیدوارم هر چه زودتر و با کمترین خسارت و کمترین مشکل برای مردم این مسئله حل بشه و بتونیم ماهای آینده یکم روی آرامش و خوشی رو ببینیم.
ممنون که به خلاصه و رادیو لاله گوش کردید. براتون آرزوی بهترین اتفاقات در سال جدید رو دارم و سال خوبی داشته باشید، پر از نغمه‌ها و خبرهای خوش و پادکست‌های عالی. شب و روزتون بخیر.